سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه‌های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه این حق من است نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرد که برای بررسی درگیری اخیر میان مردم محلی و یک شرکت معدن طلا در ولسوالی چاب ولایت تخار یک هیئت ولایتی تعیین شده است. همایون افغان سخنگوی این وزارت سه شنبه 16 جدی بر رسانه های داخلی گفت که این درگیری باعث تلفات جانی و خسارات مالی شده است. او افزود که پس از انجام تحقیقات اطلاعات کامل با رسانه ها به اشتراک گذاشته خواهد شد. برخی از ساکنان ولسوالی چاب روز دوشنبه ادعا کردند که شرکت استخراج طلا در زمین های زراعتی و مناطق مسکونی آنها حفاری کرده و این موضوع باعث آغاز اعتراض ها شد و در جریان درگیری ها حداقل 5 نفر کشته شدند. رادیو آزادی به دلیل نبود خبرنگار در منطقه نمی تواند به طور مستقل این آمار را تایید یا رد کند. سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO هشدار داده است که احتمال می رود در زمستان امسال میزان بارندگی در افغانستان کاهش یابد. به گفته این سازمان چون این وضعیت می تواند تأثیرات جدی بر بخش زراعت، منابع آب و امنیت غذایی بگذارد. در گزارش 3 ماهه سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد آمده است که از ماه دسامبر سال گذشته تا پایان فوریه امسال رطوبت خاک پایین بوده زیرا بارندگی کافی صورت نگرفته است. بر اساس این گزارش میزان ذخایر برف در مناطق کوهستانی در 25 سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسیده که این موضوع نگرانی ها را درباره کمبود آب برای آبیاری در بهار آینده به ویژه برای دهقانان گندم افزایش داده است. این گزارش هشدار می‌دهد که ادامه خشکسالی می‌تواند کشت گندم للمی را به تأخیر بیندازد، میزان حاصل را کاهش دهد، چراگاه‌ها را تضعیف کند و به مواشی آسیب برساند. سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد خواستار نظارت نزدیک بر وضعیت اقلیمی و ارائه حمایت‌ها و اقدامات فوری برای کاهش پیامدهای این بحران شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در سال 2025 ارزش مجموعی تجارت افغانستان به 13 میلیارد و 932 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. این وزارت روز دوشنبه اعلام کرد که با وجود چالش‌ها و بسته شدن موقت مسیرهای تجارتی در سال 2025 میزان تجارت افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما جزئیات درباره مقدار این افزایش را ارائه نکرده است. با وجود این افزایش مانند سالهای گذشته بخش عمده تجارت افغانستان را واردات تشکیل می‌دهد. بر اساس این آمار صادرات افغانستان در سال 2025 به بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده و واردات این کشور به 12 میلیارد و 125 میلیون دلار بالغ شده است. مقام‌های فرماندهی پلیس طالبان در بلخ می‌گویند که 200 کیلوگرم موی انسان را که از بخش‌های مختلف این ولایت جمع‌آوری شده بود سوزانده است. دفتر مطبوعاتی سازماندهی پلیس حکومت طالبان در بلخ با نشر اعلامیه روز دوشنبه اعلام کرد که این موها توسط بخش پرونده‌های جنایی از نقاط مختلف این ولایت گردآوری شده است. در این اعلامیه آمده است که این اقدام بر اساس فرمان رهبر طالبان انجام شده، فرمانی که خرید و فروش موی انسان را خلاف کرامت انسانی دانسته و آن را به گونه رسمی ممنوع کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع شدند و بسیاری از زنان برای تامین نیازهای اولیه خود ناگزیر به برخی اقدامات غیر معمول از جمله به فروش مو که یک پدیده نادر در افغانستان است متوسل شدند. گفته می شود که موهای طبیعی خریده شده عمدتاً برای ساخت محصولات زیبایی استفاده می شود و خریداران آن را به بازارهای بین المللی صادر می کنند. و امروز مقام‌های کشورهای اروپایی حامی اوکراین در پاریس با نمایندگان ایالات متحده دیدار می‌کنند تا درباره راه حل برای پایان جنگ 4 ساله روسیه علیه اوکراین گفتگو کنند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی در این نشست نمایندگان 35 کشور حضور خواهند داشت. از جانب آمریکا نیز استیو ویتکوف نماینده ویژه این کشور و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شرکت میکنند. همچنین انتظار میرود ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و مارک روتا سرمنشی ناتو در این نشست حضور داشته باشند. روسیه در این گفتگوها شرکت نخواهد کرد. گفته میشود تمرکز اصلی مذاکرات بر ایجاد یک نیروی چند ملیتی برای تامین صلح میان روسیه و اوکراین خواهد بود. دو کشوری که از فوریه 2022 درگیر جنگ هستند. حمایت از اردوی اوکراین، همکاری‌های بلند مدت دفاعی با کیف و پشتیبانی از اوکراین در صورت حملات احتمالی جدید نیز از دیگر محورهای گفتگو عنوان شده است. دستور کار دقیق این نشست هنوز اعلام نشده و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قرار است پس از پایان نشست نتایج آن را در کنفرانس خبری اعلام کند.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه این حق من است میزبان شما هستم. در این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم. اظهارات اخیر امین محمد معاون سرمنشی ملل متحد در پیوند به ادامه ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان و برگزاری آزمون اگزیت، همان آزمونی که فارغان بخش طب برای ورود به دوره استاج در آن شرکت میکنند. امین محمد به تازگی از ادامه ممنوعیت های طالبان بر زنان و دختران نگرانی کرده است. او گفته که میلیون ها زن و دختر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از حقوق اساسیشان از جمله حق آموزش و تحصیل، کار، امنیت و آزادی گشت و گذار محروم است. به گفته او جهان نباید نقض حقوق زنان و دختران را نادیده بگیرد. نخست گزارش همکارم را میشنویم که در پیوند به این موضوع تهیه کرده است.
در ادامه واکنش ها به نقض حقوق بشری زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، امین محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت زنان در این کشور را به شدت نگران کننده خوانده است. او روز یک شنبه 4 جنوری در بیانیه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته که جهان نباید نقض حقوق بشری میلیون ها زن و دختر را در افغانستان نادیده بگیرد. میلیون ها زن و دختر در افغانستان از حقوق اساسی خود از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت و آمد محروم شده و با محدودیت های شدیدی روبرو هستند. جهان نباید در برابر این نقض ها چشم خود را ببندد. در همین حال شماری از زنان افغان میگویند طالبان نه تنها به نقض حقوق زنان ادامه میدهند، بلکه آینده افغانستان را نیز به گروگان گرفتند و در حال حاضر این کشور به زندان آنان تبدیل شده است. یکی از آنان باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت:
طالبان نه یوازې افغانستان د ښځو حقوقونه تر پښو لاندې کړی دي.
طالبان نه تنها حقوق زنان افغانستان را پایمال کردند، بلکه آینده تمام افغانستان را به گروگان گرفتند. آنها تمام عرصه های زندگی عمومی از جمله آموزش و کار زنان را محدود کردند، در حالی که مردم افغانستان با فقر، بیکاری و تنگ دستی روبرو هستند. همه روز نقص حقوق بشر ادامه دارد.
بشری حقوق در پولاندی کیگی؟
یک فعال مدنی از ولایت ننگرهار که او هم نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که طالبان تا زمانی به این اقدامات ادامه خواهند داد که جامعه جهانی با آنان برخورد جدی نکند.
در حالت بسیار خرابی هستند و در حالت بسیار خراب قرار دارند و همه بیانی از این دارند که تمام جهان مردم افغانستان را فراموش کرده است و هیچ کس کنارشان استاد نیستد. بستن دروازه های مکاتب، پنتون ها و همچنان بالای دخترها و حتی سهم ندادن آنها در جامعه ای یک مشکل بزرگ است، ولی متاسفانه که جهانیان چشمهای خود را پوشیده هستند و نمیخواهد که ببیند.
این زنان از جامعه جهانی میخواهند که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر اقدامات عملی علیه حکومت طالبان در افغانستان را انجام بدهد تا آنان به نقض حقوق بشر نقطه پایان بگذارند. مسئله حقوق زنان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته یکی از موضوعات بسیار داغ بوده است. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای را در بخش آموزش و کار زنان اعمال کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال گذشته وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان را با شدت نگران کننده خوانده و خواستار تغییر سیاست‌های طالبان شد. در نشست ویژه جورج گانگیون سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش و بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی محروم هستند و با وجود آنکه وضعیت امنیتی افغانستان ظاهراً آرام به نظر می‌رسد، مردم با فقر شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی تأمین شده است، ادعایی که پیش از این از سوی نهادهای متعدد حقوق بشری از جمله سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از علمای دینی با چالش کشیده شده است. این نهادها ممنوعیت آموزش و کار دختران را تفسیر شخصی طالبان از متون و احکام اسلامی می‌دانند و تاکید می‌کنند که فراگیری علوم دینی و دنیوی هم بر مردان و هم بر زنان فرض است.
گزارشی همکارم را شنیدیم. برای بحث بیشتر روی این موضوع برخی فعالان حقوق زنان را با خود داریم. مهمانان ما در این برنامه هستند ویدا ساغری، مرسل سیاس و سمیه نعیمی، سه تن از فعالان حقوق زنان. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث را با بانو ساغری آغاز میکنیم. ما همکار ما میگن که بانو ساغری در بحث هنوز شرکت نکردن و یا تلاش میکنن که با او تماس برقرار بکنن. پس بحث را با بانو سیاس آغاز میکنیم. بانو سیاس، چنین اظهاراتی چی تأثیری میتونه روی بهبودی وضعیت زنان داشته باشد و یا دست کم توجه ها را به وضعیت زنان و دختران در افغانستان جلب کنه؟
سلام به شما و شنوندای عزیزی که صدای ما را میشنوند و مهمانان که با ما در بحث هستند. چیزی که دیروز خانم محمد بیان کرد چیزی بود که ما در 14 سال گذشته متواتر داریم میگیم، اما خب برای خانم محمد احتمالا تازه یک موضوع دغدغه شده که سالای پیشتر زمانی که طالبان به افغانستان آمد و حاکمیت را گرفتن، چیزی که میگفتی بود که خب اگر کارمندای زن سازمان ملل را طالبان اجازه کار نمیده مشکل نیست، ما میتونیم برشون ماششون را بپردازیم و در خانه باشن و امنیتشون حفظ باشه. دقیقا همون چیزی که خب طالبان میخواد دیگه، همون کانسپتی که زنا در خانه بشینن فقط برشان نانشان و خوراکشان تهیه میشه، دیگه نیازی به کار کردن و حضور در جامعه نداره، تقریبا همون دیدگاه بود. اما اگر این تعامل با طالبا، اگر این پذیرفتن طالبا و رواداری در مقابل طالبا در 4 سال گذشته از سوی نهادهای مختلف نمی بود، از طرف خود مردم افغانستان هم حتی اگر نمی بود، امروز دیگه ما شاید وضعیت یک حال برقرار است و هر روز داره اوضاع برای زنها و برای گروه های مختلف تنگتر و فرسوده کننده تر می شود قرار نمی داشتیم. به نظر من این اظهارات امینه محمد نمی کند جایی را بگیره و خیلی هم تأثیر در وضعیت زندگی زنها که حال در افغانستان هستن و زیر این همه ستم و خشونت نمی تانه تغییر بیاره، چون تقریبا داره دیگه دیر میشه. 4 ساله که میگذره و هیچ زنی دسترسی به هیچ حقش نداره. هیچ زنی از مکتب فارغ نمیشه، از دانشگاه فارغ نمیشه، دسترسی به منابع، به پول، به قدرت، به سرمایه و اقتصاد نداره و کلا خود این هم سبب میشه که سیستم اقتصادی تو کشور فلج شوه. و به نظر من چنین اظهارات خیلی تاثیر روی طالبان و رفتار طالبان هم ندارن، به دلیل اینکه برایشان تا حالا با جاهای کلانی داده شده از سوی همین نهادها و همین کشورهای مختلف.
بانو سیاس، یکی از انتقاداتی برجسته بر سازمان ملل و جامعه جهانی بیشتری است که یا فقط با ابراز نگرانی و صدور اعلامیه اکتفا میکنند. به نظر شما ملل متحد در کنار ابراز نگرانی چه اقدامات عملی را میتونه برای فشار وارد کردن بر طالبان روی دست بگیره؟
خب من خیلی طرفدار و موافق چنین بیانیه‌هایی نیستم که حالا سازمان ملل تنها اکتفا کرده به بیانیه دادن. اگر این موضوعی است که مردم داخل افغانستان یا حتی دیاسپورا افغانستان بیان میکنه، سوال است که پس اونا چه کار کردن به کشور خودشان یا ما چه کار کردیم به کشور خودشان خودمان. به نظر من نهادهای حقوق بشری نه که هیچ توجهی نداشتن، تا یک حد توجهی داشتن. همین مکانیزم پاسخگویی به خشونت‌هایی که در افغانستان است توسط سازمان ملل تایید شد میتونه یک قدم بسیار مهم باشه. اعلام حکم بازداشت هبت الله مثلا میتونه قدم مهم باشه. محکمه مردمی که در مادرید صورت گرفت یک انیشیتیو یا راه ها و قدم های برداشته شده، بدون شک در مقایسه با خشونت هایی که در افغانستان جریان دارن ناکافی است، کم از کوتاه است و پاسخگو نیست. اما خب توجه صورت گرفته و کارهای انجام شده. ما می‌بینیم که گزارشگر خاص سازمان ملل در هماره و به صورت فعال در حال مستندسازی و گزارش‌دهی از وضعیت افغانستان است. چیزی که از دست سازمان ملل میه، بعدش خب این تحریم هایی که داره وضع میشه، اینا میتونه نمونه های تلاش نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در راستای پاسخگو کردن طالبا باشه. اما طرف دیگه هم این هم واقعیت است که گاهی پلتفرم های برای طالبا داده میشه، مثلا همون مذاکره دوحا یا مثلا دفتر یونما در داخل افغانستان که با طالبا داره رواداری میکنه، به نحو اینا نگران کننده است.
ممنون بانو سیاس، حتما در ادامه بس بیشتر با شما صحبت خواهد کردیم. بانو نعیمی، نظر شما چیست؟ چنین اظهاراتی چه تأثیری میتونه روی بهبودی وضعیت زنان در داخل افغانستان داشته باشه؟ بانو نعیمی صدای مرا دارین؟ بله، فکر کنم مشکلی تکنیکی است، هنوزم صدای بانو نعیمی را نداریم. خوب است، پس بس را با بانو سیاس ادامه میتیم. بانو سیاس، شما هم در گزارش شنیدین که برخی زنان در داخل افغانستان گفتن که در حال حاضر افغانستان برای زنان و دختران به یک زندان مبدل شده. به نظر شما در حال حاضر وضعیت زنان و دختران در افغانستان چگونه است یا چی میکشن؟
خب این یک چیز نو نیست، چیزی که زنان افغانستان نگرانش است و میگن نه یک چیز تازه است و نه یک چیز که ما ازش تعجب کنیم. در پنج سال دور اول حاکمیت طالبا این وضعیت به افغانستان حاکم بود، فقط تفاوتش بود که شاید طالبا قدرت تفلیحاتی و جاسوسی و مخابراتی و سرکوب را که امروز دارن وقت کمتر داشتن و یا کشورهای حامی کمتر داشتن، یا هم زنا و دخترها بیشتر دسترسی به اینترنت و همین جهانی شدن اینا نداشتن که بتونن حداقل یا این صدایشون را بیشتر بشنوانن. بدون شک وضعیت در اون چند سال هم بدتر از امروز بود و امروز هم خیلی تفاوتی با اون زمان نداره، فقط اینکه طالبا وسایل سرکوب بیشتر و پیشرفته تری دارن. این کاملا زنان افغانستان بر حق است و ما اگر خودم راجع اونا بگذارم، هر صبح که از خواب بیدار میشم برام سوال است که چطوری واقعا ممکن است زنان در اون شرایط زندگی کنن، چطوری ممکن است کدام منطقی میتونه قبول کنه که همچو جداسازی جنسیتی را برای آدم ها در کشور اعمال کنه و با او افتخار کنه و بعد فکر کنن که دارن واقعا نظام سیاسی یا نظام اسلامی را تطبیق میکنن با احترام استقامت و توانمندی و تاباوری زنان افغانستان. آدم باید کلها از سر برداره و احترام کنه. من در بسیار عجیب است که هنوزم دارن ادامه میتن، هنوزم امیدوار هستن و هنوزم دارن تلاش میکنن.
ممنون بانو سیاس. با توجه به موضع‌گیری های مقام های رهبری طالبان، آیا اظهاراتی که مثلا بیشتر شنیدیم که بانو امینه محمد داشت و یا دیگر مقامات سازمان ملل و یا در کل کشورها که اعلامیه صادر میکنن و نگرانی میکنن، با توجه به موضع‌گیری های مقام رهبری طالبان چنین اقداماتی واقعا میتونه که یک امیدواری را ایجاد بکنه که تغییری در وضعیت افغانستان خواهد آمد؟
خب من که خیلی خوشبین نیستم که این ابراز نظرها بتونه موضع‌گیری طالبان را تغییر بده و فکر نمی کنم که طالبان می دانن که آنقدر باج‌های کلان و بزرگ دریافت کرده میرن و هر روز با آن که فشار بیشتر میارن به مردم و به زنها و به دخترها و کودکا و تمام آدم ها و گروه های مختلف و اقلیت ها داخل افغانستان، اما می بینن که خیلی هم سرشون سخت گرفته نمیشه. مثلا چین باشون رابطه خوب داره، سفارتشون در روسیه باز شد، بن برشون کنسولگری رو تسلیم کرد. میبینن دیگه که اینا کلش به نحو امتیاز دادن به طالبا است و طالبا هم دیگه حساب چندانی از جامعه جهانی و از کشورهای دیگه نمیبرن، دارن معادن را غارت میکنن و فروش میرسونن و به لحاظ مالی خودشون را تامین میکنن. بعد برشون چی فرق میکنه که چهار تا کشور اروپایی همراهشون رابطه داشته باشه، یعنی و در افغانستان هم میان سفرهای خارجیشون را میشمارن که مسئولانشون چقدر سفر رفته. بنان واقعا خوشبین نیستم که بیانیه ها بتونه طالبان رو تغییر بده، چون که خود همین گروه هایی که بیانیه میدن در یک موقعیت از زمانی بر طالبان باج بزرگ دادن و طالبان را پذیرفتن و امیدوار بودن بسیار خوشبینانه و ساده لوحانه که طالبان تغییر کرده و طالبان دور اول نیست و فرصت بتن ببینن چی میشه، اما دیدن که خب هر روز که نگذره بدتر شده میره دیگه وضعیت. قرار نیست که یک گروهی که سالهای سال دست به خشونت زده به یک باره بیایه پوست بندازه و گروه های گروهی تازه باشن. مثلا اینا بسیار امیدوار بودن که شاید یک چیزی مثل شرع که در سوریه اتفاق افتاد فکر میکردن شاید همچی چیزی به افغانستان باشن که متاسفانه که نیست و این بسیار یک باور ساده لوها نبود.
ممنون بانو سیاس. همکار ما میگن که تماس بانو نعیمی هم به برنامه برقرار شده. بانو نعیمی صدای مرا دارین علی؟
بله صدایتان
ندارم. بله به برنامه خوش آمدین. پرسش ما از شما این بود که اظهارات بانو امینه محمد و دیگر مقامات ملل متحد آیا واقعا میتواند که روی بهبود وضعیت زنان در افغانستان تأثیر داشته باشه یا دست کم توجه ها را به وضعیت زنان در افغانستان جلب کنه؟
سلام حضور شما مهمانان گرامی و شنونده های رادیو آزادی، تشکر زیاد که این من را برنامه‌تان دعوت کردید. از نامش پیدا سالا بوده که سالش که در افغانستان حضور دارد.
ببخشید بانو نعیمی یک صدا هم در بکگراند است، اگر شما رادیو یا چیزی دارین اونجا روشن کردین میشه که او خاموش شود که صدا انعکاس نده دوباره.
نه خیر رادیو نیست، صدا بلند است خود خاطر.
اگر موقعیت تان تغییر بودین یا اگر تلفن تان در بلنگوست بلنگوش خاموش بکنین شاید بهتر شود. بله بله آل درست شد. ادامه بدین بفرمایید. بله بانو نعیمی صدای مرا دارین؟ فکر کنم مشکل تکنیکی داریم، صدای بانو نعیمی را نداریم. خب به هر صورت بانو سیاس بسته با شما ادامه میتیم. شما پیشتر هم گفتین که صدور اعلامیه و ابراز نگرانی کارساز نیست. وقتی که کارساز نیست پس چرا جامعه جهانی و در کل کشورها هیچ اقدامی در راستای بهبود وضعیت در افغانستان انجام نمیتن؟
من نمیگم به طور کل کارساز نیست. من فکر میکنم هر قدر که در مورد افغانستان در سطح بین الملل در سطح مختلف گپ زده شده و به نفع افغانستان است. مثلا از خشونت ها مستند سازی میشه، این که افغانستان کلن تراموش نمیشه زیر حادثه های مختلفه که در دور دنیا اتفاق میفته، این خودش موضوع مهم است و موضوعی است که نباید نادیده بگیریمش. این که هنوز هم افغانستان محور گفتگوها است، هنوز هم در سطح بین الملل مورد توجه و بحث قرار میگیره. اما خب چیزی که من اشاره کردم این بود که طالبان گروهی نیستن که از نهادهای حقوق بشر یا کشورهای دنیا حساب ببرن و برشون خیلی فرق کنه این بیانیه ها. به هیچ کنوانسیونی اینا پابند نیستن، به اعلامیه حقوق بشر پابند نیستن و از چیزی که مثل کنوانسیون تلاش کردن که افغانستان بیرون شود، قانون اساسی را لغو کردن که مطابق قانون اساسی ما پابند کنوانسیون ها بودیم و به این خاطر است که اعلامیه ها به نظر اینا چیزی خیلی مهمی نیست و برشان تأثیر گذار نیست. اما این که چی اتفاقی بیفته من فکر میکنم که بیشتر از این که ما بریم و همیشه جامعه جهانی را ملامت کنیم کشورهای دیگر که در افغانستان چرا کاری نمی کنن و این چیزی بود که همیشه ما در 20 سال مثلا من خودم که در 20 سال گذشته جوان شدیم و کلان شدیم و معاملات افغانستان را دیده می بوده که همیشه کشورهای دیگر ملامت کنیم. اگر در کشور خودمان خوب شد، اگر بد شد، همیشه باید ما منتظر باشیم که اتفاق از بیرون بیفته و هر روزی که گذشته میره به این بیشتر باورمند میشم که البته این کلا نظر شخصی ما است و باور شخصی ما است که هر انقلاب یا هر چیزی که از بیرون تحمیل میشه، خواه این دموکراسی باشه، خواه این حقوق بشر باشه، کارساز نیست. خود مردم افغانستان چقدر آماده همدلی است؟ خود مردم افغانستان چقدر آماده اصول حقوق بشری و اصول دموکراتیک و اصول سکولاریسم است؟ من بر من خودم به عنوان یک شهروند افغانستان اگر یک نسخه داشته باشه که افغانستان بتونه به اون عدالت و آرامش برسه شاید سکولاریسم باشه. چیزی که من فکر میکنم آنچه که در تمرین روزمره افغانستان اتفاق میفته در سالهای طولانی این بوده که دین را در صدر همه چیز بذارن، بعدش هر چیز دیگه را حول و حوش دین اینا تنظیم کنن. با ما امروز میبینیم که طالبا از این سو استفاده میکنن و همیشه میگن که اون از زیر نام تطبیق شریعت دارن این مجازات ظالمانه را، این حاکمیت توتالیتر را به مردم تحمیل میکنن و چون مردم هم همیشه عادتشان ای بوده و شیوه زندگیشان ای بوده که دین را به هر چیز برتری بچن و در صدر بگذارن، خب حالا دارن یک گروهیش قبول داره اما گفته که طالبا گروه دینی و اسلامی است و یک حکومت خوشبخت اسلامی را آورده برای ما و ضد آمریکایی و ضد غربی است. یک گروه دیگه هم دیگه که خب ساکت هستن و منتظر هستن که ببینیم از بیرون چه اتفاقی میفته. همونطوری که آمریکا و کشورهای جهانی و جامعه جهانی نه به افغانستان، نه به ویتنام، نه به عراق و نه امروز به ونزوئلا صلح نمیارن و نیاوردن. قرار نیست که دوباره بازن به افغانستان صلح بیارن. من فکر میکنم بیشتر خود مردم افغانستان است که باید دست از انتقامگیری و دست از خشونت برداره و بیشتر به امو گفتگو و راه های صلح‌آمیز و نفی انتقامگیری بپردازه و دسترسی به عدالت باید در محور اساسی باشه و پاسخگویی و پاسخگو ساختن هر کسی که در خشونت و جرایم تمام سالهای گذشته دست داشته تا ای که دست به انتقامگیری و دست به خشونت و جنگ بزنیم و فکر کنیم که راه حل هر مسئله جنگ و انتقامگیری است.
ممنون بانو سیاس، همکار ما میگن که تماس بانو نعیمی دوباره برقرار شده است. سلام بانو نعیمی، صدای مرا دارین؟ علی
علیکم سلام، بله صدای تان دارم.
شما که در داخل افغانستان هستین، عملا حضور دارین، تجربه شما از این ممنوعیت ها و محدودیت هایی که طالبا بر زنان و دختران وضع کردن چی است؟ چی میکشین در داخل افغانستان؟
سلام حضور شما، حضور مهمانان گرامی و شنونده های عزیز، تشکر زیاد که ما در برنامه تان دعوت کردین. ما که در داخل افغانستان هستیم، مدت 5 سال میشه که همه زنان افغانستان مورد خشونت، مورد تهدید، مورد ازدواج های اجباری قرار دارن. اما این زنانی بودن که همیشه صدا بلند کردن زنان افغانستان را قربانی سیاسی نسازن. مثلا اولین بار که زنایی که صدا بلند کردن زنای افغانستان بودن، هیچ مردان در کنارشان حضور نداشت. شما شاهد هستین که در جریان چندین سال ما ازدواج های اجباری زیاد داشتیم در افغانستان. بهانه های مختلف دختران متعرض و فعالان حقوق زن را در افغانستان زندان میکنن و آنها که وقتی که از زندان بیرون شوند، خانواده هایشان حتی امی طالبایی که در افغانستان هستن آنها را به قتل میرسانن. مردم افغانستان از ترس، از ظلم، از ستم صدایشان را بیرون نمیکنن، بخصوص در صورتی که زنان افغانستان هم در این شرایط مورد ظلم و ستم قرار دارن. اما مردان افغانستان هم در این شرایط فعلی در ظلم و ستم طالبان همیشه هستن، چون هر زن افغانستانی حق آزادی دارن. ما در افغانستان حق کار نداریم، حق تحصیل نداریم، حق آزادی نداریم، اما دانشگاه برای زنان بسته هستن.
بانو نعیمی، ما گزارش های مختلف داشتیم که ممنوعیت ها و محدودیت های طالبا باعث افزایش خشونت های خانوادگی هم شده. این موضوع چقدر واقعیت داره شما که اونجا هستین؟
مثلا وقتی که دانشگاه نباشه، تحصیل نباشه، وقتی که ما کار نداشته باشیم، در خانه زیادترین دختران و زنانی که در افغانستان حضور دارن از افسردگی بیشتر و خشونت های فامیلی بیشتر است. ولی ما شاهد هستیم، اما ما شاهد هستیم. اما وقتی که ظلم ستمی که طالب انجام میده باز از خشونت های خانوادگی کرده، ظلم ستمی طالب برای زنان بیشتر میباشد.
ممنون بانو نعیمی. بانو سیاس، پیشتر شما گفتین که باید مردم خودشان یک کاری بکنند. به نظر شما مردم چی کاری میتونن انجام بدن تا وضعیت در افغانستان تغییر بکنه؟
واقعا نسخه نمیپیچنم برای مردم داخل افغانستان، چون من خودم در افغانستان زندگی نمیکنم و نسخه پیچینم در شرایطی که هر اعتراضی، هر حرفی و هر انتقادی با سرکوب، با کشتار، با گم شدن و با شکنجه و اینا مردم مواجه میشن، من هیچ نسخی نمیتونم به مردم افغانستان بپیچم. واقعا این به نظر من صلاحیت ما و از توان ما خیلی دور است. اما چیزی که من خودم شخصا باور دارم این است که بیشتر ما در افغانستان رواداری داریم در مقابل گروه هایی که توتالیتر هستن، در مقابل گروه هایی که خشن و ستمگر هستن. حالا بیشتر مهمان عزیزی که با ما اینجا یادآوری کرد که خب بیشتر شکنجه ها و بیشتر خشونت ها بر زنان واقع میشه، درست است که بر اقلیت ها هم واقع میشه، برای گروه های مختلف جنسی جنسیتی هم اعمال میشه. اما خب امون اپارتاید جنسیتی اگر بخوانیمش، بیشتر این زنان هستن که از اکثریت حقوقشان و تقریبا همه حقوقشان محروم هستن و ما در طی تمامی سالا ندیدیم که خیلی هم امون جامعه کثیر مردها، حالا اگر ما در مورد نیروهای نظامی یا جبهات نظامی ضد طالب گپ نزنیم یا در مورد یک گروه هایی که آمدن و اعتراض کردن حرف نزنیم، در مورد اکثریت گپ بزنیم، ما آن حمایت آنچنانی را از زنان و در مقابل تمام این خشونت‌هایی که بر زنان در افغانستان اعمال میشه ندیدیم. مثلا یک راننده تاکسی به خودش حق میده که برای یک زن تذکر بده که چادرش را پیشتر بپوشه، یا تذکر بده که محرمش کجاست، در حالی که میتونن مردم محلی یا مردم غیر نظامی یا غیر طالب از همدیگه حمایت کنه و مراقبت کنه. مثلا میتونه که به زنها، اگر مثلا اگر در بحث خشونت های خانوادگی بپردازیم، اگر یک زن نافرمانی کنه، یک مرد خانواده که همسر باشه، برادر یا پدر، او را با استفاده از نام طالب تا تهدید میکنه که اگر سر خم نکنی، اگر به این کار تن نتی، من میرم به طالب میگم که یا شکایت میکنم که تو زن خوبی نبودی. یا مثلا روزای پیش یکی از دوستای ما در شبکه های اجتماعی نوشته بودن که یک مرد که در افغانستان مثلا آتیست هم هست، که هیچ مرد دینداری هم نیست، مطابق استانداردهایی که ما از مردای دینداری افغانستان سنتی افغانستان میدانیم، با همسرش در بستر خواب تجاوز میکنه و 4 کودک داره و اگر زنش قبول نکنه تهدیدش میکنه به این که من میرم و به طالبا میگم که تو با کس دیگه رابطه داری تا اینکه سنگسار شوی. خب با داشتن همچون مثال های با داشتن این که مثلا زنان معترض افغانستان وقتی که اینا میرفتن اعتراض میکردن در کوچه و در سرک به خاطر حقوق ابتداییشون، برشان گفته میشد که شما پروژه گرفتین، شما به خاطر خارج اکثریت وقت اینا تنها بودن و او حمایت آنچنانی که از جامعه به طور کل توقع میره که داشته باشه در مقابل خشونت ها نبوده. بنان اگر من چند تا پیشنهاد داشته باشم، اما نیست که درست است که حالا در وضعیت همین حال ما تشویق به اعتراض به هیچ چیزی قطعاً به هیچ کاری تشویق نمی کنم. مردم و خود داخل افغانستان هستن که باید تصمیم بگیرن، اما حداقل می تونیم خانه ها را به زنها امن بسازیم. می تونیم مثلا کتاب های درسی را به دخترها ما در خانه بیاریم و آموزش بدیم. می تونیم 4 تا زنه که معلم مکتب بودن و کار ندارن بیاریم استخدام کنیم در خانه اگر توانش را داریم، یا مثلا حتی کودک را جای کنیم و بتونن اونا درس شنه ادامه بتن. یا مثلا همین نقش های اجتماعی که از مرد چی توقع میره و از زن چی توقع میره را به کودکان ما حداقل یاد ندهیم، تا ای که 10 سال بعد یک نسل دیگه طالب را ما در داخل خانه خودمون تربیت نکنیم. یا اگر مثلا دخترهایی که رفته به مکتب رفته نمیتونن، حداقل نترستیمشون به مدرسه های افرادگرایی که برن ما اونجا امو اصول و قواعد طالب را یاد بگیرن و دو سه نسل دیگر هم را آموزش بدن. اینا چیزای بسیار حداقل است که حداقل ما همین حالی دارم بهش فکر میکنم و بلند فکر میکنم. بدون شک نسخه کشیدن به مردم داخل خود افغانستان سخت است و ناممکن است و یک چیز بسیار عادلانه نیست که ما از یک جای راحت و امن و در صلح بیایم برای مردم داخل افغانستان نسخه بکشیم.
ممنون بانو سیاس، برنامه را ادامه خواهد داریم پس از یک وقفه کوتاه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده برنامه این حق من است از رادیو آزادی هستین و در این بخش برنامه در پیوند به تحصیل دختران در بخش طب می‌پردازیم. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که قرار است آزمون اگزیت به تاریخ 19 جدی برگزار شود. بیاین در نخست گزارش همکارم را بشنویم که به جزئیات این موضوع پرداخته و در آن با برخی دختران فارغ بخش طب و دکتران صحبت کرده.
فارغان رشته های طبی افغانستان میگن که برای 3 سال پیهم از شرکت در آزمون شورای طبی یا آزمون اگزیت محروم شدند. حکومت طالبان بار دیگر از برگزاری دور تازه آزمون اگزیت برای فارغان انستیتوت های علوم طبی وزارت صحت عامه در کابل خبر داده است. این وزارت در اعلامیه که روز 3 شنبه نویجدی در صفحه یک سیتیوتر سابق خود منتشر کرده گفته است که این آزمون روز جمعه یا آینده 19 جدی برگزار می شود و یک روز پیش از آن روند بایومتریک و توزیع کارت‌های اشتراک در این آزمون انجام خواهد شد. در این اعلامیه آمده که رشته های نرسنگ، فیزیوتراپی، فارمسی، تکنولوژی طبی، تکنیشن چشم، آنستیزی، رادیولوژی و پروتز دندان شامل این آزمونند. محل برگزاری آزمون جمنازیوم پانتون کابل اعلام شده است. اما شمار از فارغان میگویند برای اینکه از شرکت در این آزمون محروم شدند، چانس پیدا کردن کار را ندارند. یک تن از باشندگان کابل و فارغ رشته نرسنگ که نخواست نامش در گزارش ذکر شود با رادیو آزادی گفت:
ما خودمان محروم شده کدم از امتحان سه سال میشه که من خلاص کدم تا هنوزم که امتحان نگرفته. اجازه دادن نمیشه مثلا تا که سند نداشته باشیم کدام وظیفه گرفته نمیتونیم. اگه کار کنیم در کدام شفاخانه به حیث یک استاجر کار کنه میتونیم، اما قسم خلاص کلگی زیاد ناامید ساخته. فرم پر کردیم، حتی پولم از ما گرفت، گفته رو که امتحان گرفتن باز یک احوال میدیم دیگه و مندم تا این سه سال شد تقریبا 3000 گرفتیم. از دولت خواستم همی است که باید همی امتحانات ما رو بگیرن.
همچنین مرضیه فروتن باشنده ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان و فارغ رشته قابلگی با رادیو آزادی گفت که با اونیز اجازه اشتراک در این آزمون داده نشده است.
ما در ولایت بامیان ولسوالی کاولنگ قابل بودم که دستاهات دوردست خانم ها دسترسی ممارک دسته ای نداشتن. باز هم ما تفلار از دست می دادیم، مادرها در وقت سوسایی و وقتش در کلینک رسیده نمیتونستن، تلفات داشتیم. من خودم شخصا می خواستم که از قابلگی پس دوباره در وقت گروه ادامه بودم، چون شرایط اونجا نامساعد بود، شرایط ما مساعد نبود. تر آمدم یعنی کار نمیتونن، نظر به شرایط محدودیت ها نمیتونن که کارم بکنن. اکثریتشون هیچ نوع پیشرفتی بر ما نبود، نمیتونستیم درسای خود بخونیم، نمیتونستیم سه وظیفه اجرا بکنیم دیگه. به خاطر از مازاد ما مجبور شدیم دیگه چاره نبود بر ما.
او میگوید که اکنون برای ادامه تحصیل به کشور همسایه ایران رفته است. فارغان زن اینستیتوت های علوم طبی از حکومت طالبان می خواهند که اجازه شرکت در آزمون را برایشان بدهد تا شرایط کار در بخش صحی برای آنان فراهم شود. این که چه تعداد از فارغان در انتظار این آزمون هستند آمار دقیق آن مشخص نیست. متخصصین بخش صحی هشدار می دهند که این تصمیم تنها یک نگرانی برای فارغان نیست، بلکه یک تهدید جدی برای شفاخانه هایی است که یا کارکنان صحی زن ندارند یا با کمبود شدید آن مواجهند. دکتر نجم السما شفاجو عضو شورای طبی افغانستان با رادیو آزادی گفت که این کمبود با ویژه در بخش نسایی ولادی با طور جدی احساس می شود.
حضور دکتران زن در جامعه بسیار حیاتی است. در شرایط کنونی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان بسیار بالا است، نیاز شدید به دکتران و قابله های زن وجود دارد. اگر دکتران زن نباشند، به ویژه در بخش نسایی ولادی، چی کسی خدمات ارائه کرده می تواند؟ بنابراین با توجه به شرایط فعلی باید شمار دکتران زن افزایش یابد.
زیاد چی پتولانه که؟
با گفته دکتر شفاجو، اگر این ممنوعیت ادامه یابد در آینده کمبود دکتران زن و افزایش مرگ و میر مادران و کودکان به سطح جبران ناپذیر خواهد رسید. آزمون اگزت که بخش از آن توسط وزارت صحت عامه و بخش دیگر از سوی شورای طبی وزارت تحصیلات عالی از فارغان انستیتوت‌های علوم طبی گرفته می شود، پس از موافقت در آن به فارغان اجازه کار و فعالیت داده می شود. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و همچنان در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی دختران را از ادامه تحصیل در انستیتوت‌های علوم طبی نیز منع کردند. با آنکه حکومت طالبان ادعا میکند حقوق دختران و زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است، اما این محدودیت ها علیه زنان افغان در داخل و خارج از کشور به گونه گسترده محکوم شدند.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. گزارشی همکارم را شنیدیم. در این بخش برنامه بانورستانی یک تن از دختران محروم از تحصیل هم با ما پیوستند. بانورستانی شما را هم به برنامه خوش آمد میگم. بین نخست از شما بشنویم که مشغول تحصیل در کدام بخش طب بودین و صنف چند بودین که از تحصیل محروم شدین؟
سلام و شب شما بخیر و شب همه شنوندگان عزیز همچنان. خب خودم یک سال شد که از امی تحصیل باز ماندم. در بخش نرسینگ درس میخواندم و بسیار با شوق علاقه آغاز کرده بودم، اما بعد از اینکه سمستر اول تمام کردیم و قرار بود که سمستر دوم شروع کنیم، بر ما اطلاعیه آمد و همه گیر گفتن که تا اطلاعیه ثانی باید منتظر باشیم و این اطلاعیه تا امروز یک سال میگذره دقیقا پابرجاست و هیچ در به امیر اینستیتوت ها باز نشد و امو رشته که ما میخواستیم درس بخوانیم، تحصیل داشته باشیم و مصدر خدمت به جامعه باشیم و همونطور بدون هیچ هدف باز ماندیم و تا الان ما منتظر هستیم که چی وقت باز میشه.
با نورستانی در یک سال برای شما چگونه گذشت وقتی که در یک سال از در کنار دیگر محدودیت هایی که بالای شما بود از تحصیل هم محروم شدین؟
خب طبعا معلوم دار است که وقتی در شرایط سخت آدم قرار میگیرد، چون من میفهمم که فعلا تنها من نیستم، هزاران دختری هستند که چشون برای ازی هستند که در به دانشگاه ها باز شود، رشته تحصیلی را که دوست دارند بخوانند و بیاموزند. من در یک سال دیدم که وقتی دانشگاه بسته شد و رشته که میخواندیم دیگه هیچ احوالی از اون آمد از طرف دانشگاه که حداقل ما بفهمیم امروز باز میشه فردا باز میشه. وقتی که این روند دیدیم و ازش هیچ امیدی نداشتیم، من هم آغاز کردم به شروع زبان خارجی که از یکی از زبانها را آموختم و مصروف ازمو ساختم خودت تا حداقل بتونم که ازمو درگیری ذهنی که بر من ایجاد شده بود و از رشته خود دور مانده بودم خود من بتونم که مصروف بسازم. و بعضی مصروفیت های تحصیلی از طریق آنلاین بوده، از طریق حضوری بوده، اگر امکانش بوده ما رفتیم و درس خوندیم و تا یک جای تانستیم که خود مصروف بسازم.
با نورستانی وقتی میبینی که پسران یا مردان فارغ از بخش طب میتونن شامل آزمون اگزیت شوند و در آینده به جامعه به عنوان یک متخصص وارد شوند و خودت محروم هستی، چی احساسی برای دست میده؟
خب به عنوان یک زن و یا دختر بازمانده از تحصیل در افغانستان میتونم بگویم که خودش یک بسیار یک وضعیت نابسامان است در افغانستان. وقتی ما میبینیم تمام کادرها متخصصین یا در بخشهای مختلف ما آل فعلا طبی هست، ولی تمامش اگر ما مد نظر بگیریم بر مردها است، یعنی نصف از جامعه سیستم کلی که در افغانستان میبینیم زنها همچنان 50% جامعه را تشکیل میتن، نصف بدنه زیر تقسیم ساختن و در یک گوشه قرار دادن. طبعا من احساس بد در زندگیم رخ میده که من به عنوان یک زن یعنی انسان شمرده نمیشم و از حق خود که من باید حق من بدست بیارم، حق تحصیل که ابتدایی ترین چیز برای یک انسان است، من باز میمانم. طبعا یک احساس بسیار بد و ناامن بر من ایجاد میشم. خود از یام میتونه نگران کننده باشه بر خودم، بر فامیلم و بر تمام زنان افغانستان. وقتی کادر متخصص علمی مردانه در افغانستان باشه ولی زنانه نداشته باشیم، این خودش یک چالش برانگیز است بر ما زنان افغانستان. در بسیاری از مناطق ما میبینیم که حتی خانواده ها زنها خودشان اینمی احساس دارن که اگر یک کادر یا متخصص زن نباشه من نمیرم برای اون مراجعه نمیکنم، خود درمان نمیکنم. اینمی خودش یک چالش بسیار بزرگ است در افغانستان بر خودم و بر همقطارایم.
ممنون بانو رستانی. بانو نعیمی، بدون شک تحصیل زنان و دختران در همه بخش ها مهم است، بخصوص در بخش طب که به اساس همون باورهای سنتی در افغانستان مردم اجازه نمیتن که زنانشان مثلا پیش دکتر مرد مراجعه بکنن. به نظر شما تحصیل زنان و دختران در بخش طب چقدر مهم است؟
شرکت زنان در آزمون طب بسیار حیاتی است، چون این گام نهایی برای ورود رسمی به برخی پزشکی است. اگر دختران فارغ تحصیل اجازه نداشته باشند این مرحله را طی کنند، سالها زحمت کشیدن تحصیل آنها به زحمت میمانند و جامعه از حضور نیروی متخصص زن محروم میشوند و مردانی که زنانشان را اجازه نمیتن پیش یک متخصص مرد بروند، چون با محرمیت نداره و زن حق داره که باید پیش یک متخصص زن بره، میتونه که مشکلات خودش محرمانه و آزادانه با متخصص زن بگویه، چون زیادترین از مدت 4 سال است که ما متخصص های مرد در افغانستان داریم، اما متخصص های زن در افغانستان حضورشان کمیاب میباشد.
ممنون بانو نعیمی. بانو سیاس، شما در افغانستان زندگی هم کردین و حالا هم ناظر وضعیت هستین، در حال حاضر مردم افغانستان چقدر به کارکنان صحی زن نیاز دارن؟
متاسف هستم و غمگین هستم هر باری که من از این روایت ها میشم و هر باری که به وضعیت زن ها و دختر ها و کودک های افغانستان فکر میکنم، برام یک شکنجه روانی است. ما قصه عزیزی که از افغانستان وصل شده را دیگه شنیدیم که خود همین جداسازی مقابل چشم فقط به دلیل جنسیت اکس انتخاب نکردی از تمامی حقوق محروم میشی و نمیتونی که حقوق رو ترمیم کنی. خود این قوانین و خود این ساختار یک ساختار بسیار فریبکارانه، دروغگویانه، درویانه و استانداردهای دوگانه هم نمیشه. میتونم بگم چندگانه است. چطوری ممکن است که از یک طرف بگن که مثلا اعلان کنن که زنها فقط میتونن از دکترای زن تداوی شود و از طرف دیگه دروازه‌های دانشگاهی که بیره بسته کنن برای دخترها اجازه ندن که برن درس بخونن. ما در 4.5 سال گذشته یک تا دختر فارغ از دانشگاه طب و بخش طبی نداشتیم، از مکتب نداشتیم، از قابلگی و اینا همگی بند شد. اگر کم فکر کنیم و تعمق کنیم میبینیم که خب این دشمنی آشکار با زنها است و شکنجه دست جمعی زن است و حتی ده خطر انداختن جان مادرها و کودکا است، حتی محکوم کردن زنها به مرگ است. چطوری ممکن است که ما حتی قبل از سال با هم در افغانستان در قریه ها و شهرهای دسترسی به دکتر زن و به قابله و به نرس نداشتیم به طوری که باید می بود و حالا که وضعیت وحشتناکتر است، چطوری ممکن است که آدم ها جان تمام این زنهایی که نیاز به تداوی، نیاز و دسترسی به تداوی دارن را به خطر بندازه؟ سیستم صحی به شدت فرو پاشیده، ما می بینیم که سوی تغذیه و مریضی گوناگونی داره افغانستان فرا می گیره و زنایی هم که دسترسی دارن به کار در این بخشا با عالمی از محدودیت و توهین و تحقیر و خشونت و شرط همراهی محرم هستن. به نظر من اینا کلش وحشتناک است. کل این استانداردهای بسیار فریبکارانه و دروغگویی و دورویی و چندویی است که کلا زنها را محکوم میکنن به یک مرگ جمعی و جان و حیاتشون را در خطر میندازن.
ممنون بانو سیاس. بانو رستانی، شما گفتین که در بخش نرسینگ تحصیل میکردین که از تحصیل محروم شدین، این رشته را به چی اساس انتخاب کردین؟ علاقه شخصیتان بود یا فکر میکردین در این بخش به کارمندان صحی زن بیشتر نیاز است؟
خب طبعا هر رشته را آدم میبینه که کدامش بهتر است. برای خود ما بخصوص افغانستان زندگی میکنیم، ایده میسنجیم که برای دختر کدامش خوب است. ما در بین رشته ها وقتی که دیدم نرسینگ خوب تر یافتم، یعنی ما به عنوان از اینکه اونمو استعداد و اونمو یعنی چیزی را در وجود خود میدیدم که باید امی نرسینگ یا هم پرستاری انتخاب کنم و بعد از این بود که شوق علاقم باعث شد که ما در او ثبت نام کنم و تا یک سمستر اول که ختم کردم پیش برم. خب طبعا یک حس یک انگیزه باعث میشه که یک رشته را آدم انتخاب میکنه و من هم به اساس اونمو انتخاب کردم و در اون رشته تا یک جای تحصیل کردم.
ممنون. بانو نعیمی، بر اساس اطلاعات ملل متحد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هر دو ساعت یک زن یا مادر جان خود را از دست میده. با توجه به آمار بالای مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان، محرومیت دختران از تحصیل در بخش طب چقدر به این آمار خواهد افزود؟
بر اساس ملل متحد هر دو ساعت مادر که جان خود را از دست میدهد، محرومیت دختران از تحصیل در طب این بحران تأثیر میکند که نبود دکتران زن به صورت مستقیم باعث افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان میشود، به ویژه در زمان ولادت بیماری های زنان. مثلا در افغانستان و بخصوص در استرالیا، که اولا متخصص در شبخانه هایش حضور داشت، در فعلا حضور نداره. امی مریضایی که بخش نسای اولادی می باشه او را به مرکز روان میکنن. مثلا ما بدخشان مثال میتونم به شما، امی مریضایی که بخش جرم می باشه یا مثلا بسیار به حالت وخیم قرار میگیرن او را یا به فیض آباد یا به تخار انتقال میتن تا با مراکز رسیدن، یا مادر جانش از دست میتن یا طفل از بین میره. به خاطر که متخصصی که در خود اولسوالی ها بودن بستی و از بین رفته، فرفیلن در همه اولسوالی ولایت های بدخشان و افغانستان هیچ نوع متخصص در شفاخانه ها وجود نداره. مرگ میری مادران در افغانستان خیلی زیاد میباشد.
برو نعیمی، شما از بدخشان یاد کردین، مثلا چقدر مسافه را یک کس یک بیمار طی میکنه تا یک به یک مرکز صحی برسه؟ مثلا دورترین نقطه چقدر است و نزدیکترینش چقدر است؟
مثلا خب متفاوت‌های بیشتر دارن. مثلا ما مثال میتیم که از تگاب بدخشان دو ساعت را تا این مرحله میکنن، در کشم بدخشان میرسن. وقتی که میبینن که مریض بسیار در حالتی سختی قرار داره، یا خودش یا طفلش او را یا به تخار یا به خود فیض آباد که انتقال میتن، حداقل 3 ساعت یا 3.5 ساعت در بر میگیره که تا مریض به او مراکز رسیدن، یا خودی مریض از بین میروند یا طفل مریض از بین میروند.
ممنون بانو نعیمی. بانو سیاس، مقام های وزارت صحت عامه طالبان هم بارها از کمبود کارمندان صحی زن نگرانی کردند، پس چرا هنوز هم به ممنوعیت تحصیلی دختران به ویژه در بخش طب ادامه میتن؟
این چیز که طالبان باید پرسان شوه، ما هم نگران هستیم، طالبان نگران هستن، ما خب کسی که ممنون کرده طالبان هست دیگه که اونا باید پاسخگو باشن. من فکر میکنم که من هیچ وقتی مثلا در هیچ جایی قرار نیست بگیم که خب خواست ما از طالبان یه شیر طالبان باید ایک باره کنم. طالبان که معلوم است برای همه ما، خب
خاصه طلبه وجود انتظار نمیره دیگه، معلوم است که چی کاری دارن انجام میدن و این سوال رو با طلبه جواب بده به جای نگران بودن و اینکه هر بار اعلان میکنن که نگران هستن، چقدر کودک به سر در زمان زایمان از بین رفت، چقدر کودک دچار سوء تغذیه است، چقدر ما دسترسی به شفاخانه ها و به زایشگاه ها نداریم. عوض این گفتن این شکایت و جلب توجه کمک های بشر دوستانه که مو با مسابقه گدایی است و از یک طرف میگن که نیازی به کشورهای بیرونی ندارن، از یک طرف همیشه دست گداییشان دراز است بین نام این عنوان ها، خب بجایو بگذارن که مردم بره درست بخونه و یک رای حل مثال مردم را به افغانستان پیدا کنیم که همه که بتانن نفس راحت بکشه در کشور. از یک طرف فشار و خشونت و رنج را به مردم تحمیل کنن، به طرف دیگه با استفاده از نتیجه همون خشونت و همون رنج و حاصل او بخواین که او را آمار و ارقام بتن به کشورهای دنیا به خاطر دریافت اما کمک‌های بشر دوستانه و سهم مالی کشورهای غیر اسلامی مثلا، یا آدمایی که اینا کافر میدونن و خونشان را مجاز دم میدونن، بعد دوباره هم آدم مالی خود را بفرستن به افغانستان و به گدایی طالبان پاسخ بدن و طالبان بخواهد که او را مثلا در بین مردم خودشان یا افراد خودشان توضیح کنن زیر عنوان کمک‌های بشر دوستانه. و این مقام طالبان که باید با تمام این رنج و با تمام این خشونت‌ها و با تمام این آمارهایی که هر روز بیرون میشه پاسخگو باشن.
بانو سیاس، با توجه به تعریف شما از طالبا و ایدئولوژی که طالبا دارن و سیاست‌هایی را که تا به حال در پیش گرفتن، آینده افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟
آینده افغانستان زیر حاکمیت طالبا آینده وجود نداره، سیاهی مطلق است، فروپاشی مطلق است. کشوری که 4.5 سال یک تا دختر نداشته که سر کار باشه، پول به دست آورده باشه، در اقتصاد خانواده کمک کرده باشه، در تربیت فرزندانش کمک کرده باشه، اما همیشه زنها و دخترها به همین دلیل محکوم به خشونت بودن در خانواده. آدم هایی که دسترسی به کار ندارن، به سرمایه ندارن، به پول ندارن، نظام تعلیمی تحصیلی فروپاشیده، نظام اقتصادی فروپاشیده، کشورهای اطراف افغانستان فقط به منافع خودشان و نفع خودشان از افغانستان سوء استفاده میکنن و افغانستان مو مثل یک جسد مانده که از هر طرف کشورهای مختلف دارن کش میکنن و سهم خودشان از اون میبرن. و طالبان هم خوشبینانه با امیدی که حال این کشورها با اینا دیپلماتیک داره و رفت آمد سیاسی داره دیگه ماندن در همونجا و به همین شکل ادامه میدن. بنان افغانستان که زیر دست یک گروهی باشه که سواد حداقلی ندارن، با هیچ یک از افغانستان کاملا به قرن حجر بردن و دور از تکنولوژی، دور از علم، دور از پیشرفت و همه چیز را فقط توکل به خرافات گذاشتن، هیچ آینده را ما در افغانستان زیر حاکمیت طالب بره کل مردم نمیبینیم. شاید تا یک مدت یک گروهی از مردا احساس کنن که حال زنا در خانه شیشته یا گروه مختلف حذف شده یا گروه قومی حذف شده یا زبان مختلف حذف شده، خب قدرت در دست ماست، اما در آخر روز ما میبینیم که این بازی هیچ برنده ای نداره و همگی قربانی او خشونت خواهد بود.
ممنون، خیلی ممنون از مهمانان عزیز برنامه، مرسل سیاس و سمیه نعیمی، دو تن از فعالین حقوق زنان، و همچنان بانو نورستانی، دختر محروم از تحصیل که در برنامه با ما حضور داشتن و صحبت‌های سازنده داشتند، و همچنان از شما شنونده‌های عزیز که تا به این دم شنونده رادیو آزادی بودین. از شما دعوت میکنم که شنونده دیگر برنامه‌های رادیو آزادی باشین. اوقاتتان خوب و خوش.
اگر بالم شکسته دهانم رو ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، به زندانم نسازم، تصمیم مثل آتش و دودم خبردار که عمر مرگ آزمودم خبردار و ارمانم به چشم بد نبینی که من آتش که من دودم خبردار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در شهر شوره می کند افسانه مرا، افسانه مرا. در شهر شوره می کند افسانه مرا، افسانه مرا. یاران نصیحت، یاران نصیحت، این دل دیوانه مرا، دیوانه مرا. از دست روزگار